ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه ششم آبان ماه سال 94 برابر با 28 اکتبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زند حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا آماده است برای حل بحران سوریه با هر کشوری از جمله روسیه و ایران همکاری کند. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت برای موفقیت مذاکرات همه طرف‌های ذی‌نفع باید در گفتگوها شرکت کنند. ایران روز سه‌شنبه به گفتگوهای صلح در وین دعوت شد و صبح چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف و سه تن از معاونان او در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. آمریکا، عربستان، روسیه، ترکیه، مصر، لبنان، عراق، قطر، ایران، نماینده اتحادیه اروپا و احتمالاً وزیر خارجه فرانسه در نشست روز جمعه شرکت خواهند کرد. پیش از آن در روز پنجشنبه وزرای خارجه آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه نشستی چهار جانبه برگزار خواهند کرد. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه تلفنی صحبت کرده است. خانم موگرینی با اعلام این خبر در حساب توییتریش گفته است که این گفتگو صبح روز چهارشنبه انجام شده است. او همچنین نوشته مهم است که همه بازیگران منطقه‌ای مرتبط با سوریه را روز جمعه دور میز مذاکره در وین داشته باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تغییر کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران خبر داده است که حسین جابری انصاری به عنوان جانشین مرزیه افخم منصوب شده است. آقای انصاری در دو هفته آینده به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرزیه افخم هم به عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی در مالزی تعیین شده است. پلیس آلمان یک ایرانی 31 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در شهر برلین بازداشت کرد. داستانی آلمان میگوید میثم پی از طریق نفوذ در سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعات مربوط به اعضای این سازمان را در ازای دریافت پول به رابط خود در دستگاه اطلاعاتی ایران می‌داد. او متهم است که از اواخر سال 2013 میلادی جاسوسی در درون سازمان مجاهدین خلق را آغاز کرده است. به گفته مقامات آلمانی آپارتمان محل سکونت او و پنج نفر دیگر که مظنون به جمع‌آوری اطلاعات درباره اعضای مجاهدین خلق بودند جستجو شده است. سفارت جمهوری اسلامی در برلین تا کنون واکنشی به دستگیری این تبعه ایران نشان نداده است. دادستانی ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرده است که گروه خلافت اسلامی مسئول برنامه ریزی و اجرای عملیات انتحاری دو هفته پیش در میدان راه آهن آنکارا بود. در این بیانیه گفته شده که بر اساس مدارک به دست آمده، رهبران گروه خلافت اسلامی در سوریه تیم مخفی خود در شهر غازیانتپ را مأمور اجرای عملیات انتحاری کرده بودند. دادستانی آنکارا همچنین گفته است که شماری از بمب‌گذاری‌های چند هفته اخیر نیز به احتمال زیاد کار این گروه بود. به گفته دادستانی هدف از این عملیات به تعویق انداختن انتخابات پیشرو از طریق ایجاد جو رعب و وحشت و تظاهرات خیابانی بود. در همین حال پلیس ترکیه روز چهارشنبه به دفتر یک شبکه تلویزیونی این کشور در استانبول حمله کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که در جریان این حمله میان معترضان و پلیس درگیری‌های روی داده و پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زن شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدند. تلاش دیپلمات‌ها برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه. ایران در نشست وین درباره سوریه شرکت می‌کند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید باید خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کنید.
اگر در سوریه موفق بشن، مثلا لبنان، اگر موفق بشن بعد به عراق منتقل کنند، بعد از عراق مثلا به ایران منتقل کنند.
خانه آزادی میگوید ایران در رتبه سوم سانسور اینترنت در جهان قرار دارد.
سه نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستم شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روسیه بار دیگر خواهان تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با گروه‌های به گفته روسیه تروریستی در سوریه شده. همزمان با افزایش حملات هوایی روسیه در این کشور، دیپلمات‌ها هم تلاش برای یافتن راه حل سیاسی این بحران را دوچندان کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
در حالی که قرار است پنجشنبه و جمعه در وین دور جدید گفتگوهای صلح سوریه برگزار شود، روسیه میگوید حامی افزایش تعداد شرکت کنندگان است. چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال پیرامون مشارکت ایران در این رایزنی ها گفت: ما خواهان مذاکره با همه کشورهای هستیم که می توانند در مبارزه با تروریسم و حل بحران سوریه نقش مثبت ایفا کنند. همان روز سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که موسکو مصرانه در پیان است که بازیکنان زی نفوذ بین المللی به حل بحران سوریه کمک کنند. او عصر سه‌شنبه برای سومین بار تا این هفته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو و بنا به گفته منابع دیپلماتیک روزنامه کمرسانت از همتای ایرانیش برای مشارکت در ریزنی های وین دعوت کرد. بر اساس این گزارش، لاوروف که از جمعه گذشته در تماس دائم با جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز بوده، او را از تمایل ایران برای شرکت در این زنی‌ها مطلع کرد. وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت رایزنی‌های پیش رو گفت:
принципиально важно, чтобы этот внешний круг именно помог сирийцам сесть за один стол.
از همه مهمتر آن است که بازیکنان بین‌المللی با آغاز گفتگوی ملی در سوریه کمک کنند و سعی نکنند به هماهنگی راه حلی تحمیلی بپردازند. انتظار دارم نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگر که بدون آنها نمیتوان مذاکرات جدی را آغاز کرد به رایزنی‌های پیش رو دعوت شوند. همه چیز به آن بستگی خواهد داشت که آیا شرکای ما بتوانند طلبی ها و علایق یا عدم علایق خود را کنار بگذارند و دایره وسیع کشورها اهم از ایران، مصر و همسایگان عربی سوریه را تشکیل دهند.
همزمان با تلاش های دیپلماتیک بین المللی، نظامیان روس بار دیگر خواستار همکاری های جهانی برای مقابله با تروریسم شده اند. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، طی دیدار با وابسته های نظامی سفارتخانه های خارجی در مسکو بر لزوم هماهنگی میان عملیات نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا و روسیه و همپیمانانش تاکید کرد و همکاری در تشخیص اهداف مورد حمله از راه تبادل اطلاعات از نوعی که میان روسیه، ایران، عراق و سوریه برقرار است را نخستین گام ضروری دانست. در این میان گزارش ها هکیست که برغم افزایش نیروهای ایرانی و پشتیبانی هوایی روسیه در سوریه، نیروهای وفادار به بشار اسد با مقابله سرسختانه مخالفان مسلح روبرو هستند و شبه نظامیان حکومت اسلامی نیز دست به حمله زده اند. از سوی دیگر جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت که در حال حاضر تعادل قوا در سوریه به نفع اسد است و اشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، نیز از تشدید حملات هوایی ائتلاف و احتمالاً افزایش ابعاد عملیات زمینی علیه حکومت اسلامی خبر داد. در واکنش، والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، عملیات زمینی آمریکا در سوریه را مقایر به قوانین بین الملل دانست و از واشنگتن خواست با مسکو که به گفته وی قانوناً در سوریه مداخله نظامی کرده متحد شود. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید ابتکارهای کرملین امید به حل بحران سوریه را زنده کرده.
одновременно с российскими военными действиями в Сирии, которые, кстати говоря, создали возможность
عملیات نظامی روسیه در سوریه راه دیپلماسی را باز کرده. راهی که پیشتر به بنبست خورده بود. پافشاری بر برکناری اسد عملاً شنیده نمی‌شود. ایران طرف مذاکره شناخته شده. مسکو و دمشق مشغول تدوین طرح بازسازی سوریه هستند. البته این جنگ طولانی و دشوار خواهد بود و سرانجام نتیجه آن به اوضاع نظامی در سوریه بستگی خواهد داشت.
Какие успехи будут достигнуты в полях сражений?
چهارشنبه رئیس جمهور روسیه با رؤسای سازمانهای امنیتی دولت‌های مستقل از جمهوری‌های شوروی سابق برای بررسی راه‌های مقابله با تروریست‌های آموزش دیده در سوریه رایزنی کرد. روسیه می‌گوید هدف از مداخله نظامی‌اش در سوریه مبارزه با حکومت اسلامیست تا سرایت این جریان به قلمرو روسیه ممانعت شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:10 وقت ایران و 19:40 به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران میگوید که ایران باید خود رو آماده اداره جنگ‌های نیابتی و مستقیم کنه. به گفته این مقام ارشد نظامی ایران، کشورهایی میتونن ادامه حیات بدن که ظرفیت‌های لازم رو برای اداره جنگ داشته باشن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید خود را آماده اداره جنگ‌های نیابتی و مستقیم کند. آقای سلامی که در همایش پدافند غیر عامل در تهران سخن میگفت، افسود ایران پس از پایان جنگ 8 ساله با عراق وارد هیچ جنگ مستقیمی با دیگر کشورها نشده، اما همکنون با فرستادن کمک‌های نظامی و لوجستیکی به دولت‌ها و یا گروه‌های متحد خود در 4 کشور سوریه، عراق، یمن و لبنان به طور مستقیم درگیر منازعات داخلی این کشورها شده است. ایران در سوریه و عراق از دولت‌های این کشور برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی سنی حمایت نظامی می‌کند و در یمن و لبنان برای دو گروه انصارالله و حزب الله کمک‌های لوجستیکی و مالی می‌فرستد. چند روز پیش نیز حسین سلامی در گفتگوی ویژه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از ائتلاف منطقه‌ای سخن گفت که به گفته او در صدد نزدیک شدن به مرزهای ایران است.
یک حرکت پلکانی رو طراحی کردن، مرکز استراتژیک رو روی سوریه دادن. بله. که اگر در سوریه موفق بشن این تلاش رو ادامه بدن در نقطه دیگری، مثلا لبنان. اگر موفق بشن بعد به عراق منتقل کنن، بعد از عراق مثلا به ایران منتقل کنن.
موضوع جنگ‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه با تشدید آن در سوریه و عراق و گسترش آن به یمن وارد مرحله حساسی شده است. به اعتقاد فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نروژ، در هر سوی این جنگ‌های نیابتی یک طرف آن ایران و در طرف دیگر عربستان سعودی قرار دارد.
میشه گفت که بعید نیست که در واقع ایران و عربستان سعودی در آینده با هم در یک جاهای درگیری‌های نظامی محدودی پیدا کنند. اگر چنین اتفاقی بیفته، شاید بشه گفت که این جانشین فرمانده سپاه اگر در مورد جنگ‌های نیابتی صحبت می‌کنه، شاید منظورش اینه و شاید سپاه و نیروهای نظامی ایران دارن خودش رو یه جورهایی آماده می‌کنن تا اگر چنین درگیری پیش اومد بتونن هم آماده باشن و یک جورهایی فضای افکار عمومی برای این قضیه آماده بشه.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه به طور تلویحی تصریح کرد که این کشور جدای از جنگ‌های نیابتی ممکن است که درگیر یک جنگ مستقیم شود و افسود که اگر برای این جنگ آماده نباشیم، اجازه زندگی در صلح را به ما نمی‌دهند. به اعتقاد فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، در صورت عدم تحقق خواسته‌های عربستان سعودی در خاورمیانه، ممکن است این مسئله باعث درگیری مستقیم ایران با عربستان سعودی شود.
دولت عربستان سعودی اونها خودشون رو آماده میکنن یا حداقل در مواضع رسمیشون تاکید میکنن که آماده هر گونه برخوردی با ایران هستن و اگر لازم بشه از درگیری نظامی هم اجتناب نخواهند کرد. اگر قضایای سعودی به ترتیبی پیش بره که سعودی ها رضایت ندهند و سعودی ها خیلی ضرر کنند، اون موقع حتما معادلات رو نخواهند پذیرفت. تلاش میکنند با ایجاد درگیری در واقع معادلات جدیدی رو شکل بدن که در واقع منافعشون بیشتر در اونجا لحاظ شده باشه. شاید در آینده قصد داشته باشند یه جزایر سگانه مانور بدن، شاید مثلا شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس بخوان اقدام مشترکی با هم دیگه داشته باشن که در واقع یک دردسر بسیار جدی و پرهزینه برای ایران ایجاد میکنن. در نتیجه فکر میکنم صحبت‌های آقای سلامی رو میشه با این عنوان توضیح داد که اگر درگیری جدیدی پیش اومد یا حداقل درگیری نبود، بحران سوریه خیلی کش اومد و ایران مجبور شد هزینه‌های خیلی بیشتری بپذیره و این درگیری نیابتی عملا به درگیری مستقیم ایران و عربستان سعودی در سوریه منجر شد. اون موقع خرمی یا حداقل نیروهای نظامی ایران آمادگی اینو داشته باشن.
هشدارهای دومین مقام ارشد سپاه پاسداران ایران مبنی بر آمادگی برای جنگ‌های بیشتر نیابتی در منطقه در حالی است که ظرف 3 هفته گذشته بیش از 20 عضو سپاه پاسداران ایران که در میان آنها چند فرمانده رد بالا نیز حضور داشتند در سوریه کشته شدند. سرشناس‌ترین این فرماندهان حسین همدانی است که روز 16 مهر در اطراف شهر حلب کشته شد.
جانشین فرماندهی سپاه پاسداران میگوید که ایران باید خود را آماده ی اداره جنگ‌های نیابتی و مستقیم کند. گزارش همکارم رضا جمالی رو در همین زمینه میشنیدید.
People and leaders of Iran. Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
For sure, Bajet.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر تمایل داری خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم گزارشی رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن با این موضوع که پس از انتقاد سخنگوی دولت ایران از اقدامات اعتراضی به واکنش به سفر جک استراب وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، سخنگوی وزارت کشور ایران هم به دلواپسان بابت این اقدامشون هشدار داده و توصیه کرده که قانون رو رعایت کنن و گفته این وزارتخونه موظفه که با تجمع‌های غیرقانونی در این باره برخورد بکنه. اگر تمایل دارید این گزارش رو به صورت کامل بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب بیشتر بشنوید درباره گزارش خانه یا آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی رو در جهان رصد می‌کنه، که فریدم هاوس یا همون خانه آزادی روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد طی سال گذشته پس از چین بیشترین سانسور اینترنت در ایران و سوریه اعمال شده. خانه آزادی میگه سال جاری میلادی پنجمین سال متوالی است که آزادی‌های اینترنتی در جهان کاهش یافته و میزان سانسور اطلاعات و استفاده دولت‌ها از ابزارهای نظارتی افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت. این را خانه آزادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند در جدیدترین گزارشش اعلام کرده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران و سوریه پس از چین دو کشوری‌اند که بیشترین سانسور اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندانشان را به اطلاعات آزاد اعمال می‌کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش در آخرین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان ایران را در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار داد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز نهادهای اصلی ناظر بر فعالیت کاربران اینترنتی در ایران را اینطور معرفی می‌کند.
نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستم شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که هر کدام از این نهادها نقش مشخصی در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند. شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در داستانی فعالیت می‌کرد. و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همه نظر که به عنوان مالک وزارت مخابرات بودنش در عرصه‌های دیگری که نشر اقدام میکنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری.
خانه آزادی مقام‌های ایران را به سرکوب و اعمال خشونت علیه کاربران اینترنت متهم کرده و به عنوان مثال از آتنا فرقدانی نام برده، شهروندی که به اتهام توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار کاریکاتورهایی در شبکه‌های اجتماعی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. در گزارش خانه آزادی درباره ایران آمده که حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود درباره دسترسی آزاد به اطلاعات عمل نکرده و در دوره ریاست جمهوری او تلاش‌هایی برای فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ و وایبر صورت گرفته است. علاوه بر این طی سالهای اخیر پروژه اینترنت ملی در ایران مطرح شده، پروژه‌ای که آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم به تازگی بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید کرد. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اجرای اینترنت ملی را زمینه ای می داند برای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اینترنتی کاربران.
هنوز شفاف نیست که قرار هست پروژه اینترنت ملی دقیقاً چه کاری انجام بده. با این حال پیاده سازی و کاری که انجام دارن میدن، چه به لحاظ زیرساختای فنی و تکنیکی، چه به لحاظ زیرساختای نرم افزاری، دارن نرم افزارهایی تولید میکنن که امکان این رو میده که نهادهای امنیتی بتونن توسط این ابزارها دسترسی داشته باشن به محتوای ارتباطی کاربران. این بزرگترین نگرانی هستش که نسبت به بحث اینترنت ملی وجود داره.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه به 70th مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، از آنچه ادامه محدودیت برای رسانه‌ها و نقض حق آزادی بیان در ایران نامید انتقاد کرد. گزارشی که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آن را بی اساس و حاوی مطالب انحرافی توصیف کرده است.
خانه آزادی میگوید ایران در رتبه سوم سانسور اینترنت در جهان قرار دارد. گزارش همکارم مهتاب وحید راد رو میشنید. اما خبرگزاری مهر هم گزارش داده با گذشت یک هفته از اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکل اینترنت، اما همچنان دسترسی بسیاری از کاربران به اینترنت با کندی همراهه در ایران. در همین زمینه بکتاش خمسپور همکارم گفتگوی داشته با محمد امیر فروغی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، و چگونگی وضعیت اینترنت در ایران رو جویا شده. محمد امیر فروغی در ایران:
در هفته های گذشته ما یک اختلال عمومی در سطح شبکه اینترنت کل کشور داشتیم و دلیلش هم بستر ASP مرکزی بود که خود اون ارائه کننده اصلی اینترنت به تمام شرکت سوئیلی دچار ایراد شده بود و اون هم یک مشکلی رو بستر کابلیش بود که مرتفع شد. بعد داستان این هستش که همونجور که آقای وزیر در ابتدای دوره وزارتش بودن، پهنای باند اینترنتی کشور رو دارن رو به افزایش میبرن. الان شرکت های اینترنتی برخلاف تا گذشته که مشترکین اکثرا از این موضوع در زمینه پهنه‌بانشون ناراضی بودن، یک مقدار وضعیت مرتفع شده تو این زمینه و مدیریت های خوبی در این زمینه تو شرکت های اینترنتی انجام شده. البته تمام استفاده برخی از شرکت های اینترنتی هنوز هستن که کیفیت مناسبی رو برخلاف تبلیغات بزرگشون ارائه نمیدن، ولی خب یک سری از شرکت های اینترنتی هم هستن که الان دارن سرعت پهنه‌بان خیلی بالا ارائه میدن و اینکه محدودیتی تو ارائه پهنه‌بان ندارن. یعنی اگر مرکز مخابراتی که شما سرویس حالا ADSL خونگیتون رو داشت میگیرید پهنای باندش جواب بده، هیچ محدودیت سرعتی رو شما اعمال نخواهد شد.
آقای امیر فروغی، الان سرعت اینترنت برای مشترکین عمومی، برای مردم، کاربران عمومی، حالا چه رو گوشی های همراه یا چه روی کامپیوترهای شخصی، چگونه است؟ آیا سرعت مطلوبی هستش؟
ببینید اگر ما بخوایم قیاس بکنیم و کشورهای اروپایی و حوزه آمریکا و استرالیا، اصلا خب هنوز مطلوب نیست. ما آنچه که داریم مقایسه میکنیم در حوزه خودمون هست، یعنی با گذشته ایران داریم مقایسه میکنیم. حتی شاید در حوزه خلیج فارس و در حوزه کشورهای همسایه مثل ترکیه و حال کشورهای شمال ایران مثل آذربایجان و تاجیکستان، شاید سرعت اینترنت ما هنوز به اون حد لازم نرسیده، ولی خیلی جای شکرش باقی است که در طول سالهای گذشته تا به امروز سرعت اینترنت ما به نسبت حتی میتونم بگم سال گذشته و دو سال گذشته شاید 50-60% افزایش پیدا کرده، که اگر خاطرتون باشه در سالهای گذشته پهنای باند بالای 128 کیلوبیت پر سکند رو باید کاربر حتما از یه اداره جایی نامه میبرد تا بتونه مثلا پهنای باند 512 کیلوبیت پر سکند بگیره. ولی الان شما برای بندیدی که میخواید درخواست بکنید هیچ مدرک و سندی از شما بابت اینکه معرفی نامه از جایی داشته باشید، اساتید دانشگاه، دانشجو یا چیز دیگه ای نمیخوان. یک کاربر خونگی خیلی عادی میتونه پهنای باند 16 مگ بگیره. البته این پهنای باند 16 مگ بر اساس قوانین سازمان مقررات رادیویی جوری تنظیم شده که بسته به حالا سخاوتی که اون شرکت ارائه دهنده خدمات داره انجام میده بین 1-4 یا 1-8 شیر میشه. شرکت هایی که کیفیت برتری دارن میتونن قدرت عملی بیشتر داشته باشن تقسیم به 4 میکنن پهنای باند، و شرکت هایی که حالا یه نفری میخوان پهنای باند بیشتری رو بفروشن به مشترکین تعداد مشترک بیشتری داشته باشن تقسیم به 8ش میکنن.
آقای امیرفروغی، شما به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات IT شبکه اینترنت و کامپیوتر در ایران، اکنون مسائل جریان اینترنت، کلن مسائل اینترنت رو در کشور چگونه توصیف میکنین؟ آیا مسائلی وجود داره که فکر میکنین باید بهتر بشه در عرصه اینترنت برای کاربران؟
ببینید، در این شک نیستش که کشور ما یک کشور رو به توسعه است. اگر روزگاری این تحریم های اقتصادی برداشته بشه و بتونیم روابط بهتری با شرکت های تولید کننده فناوری اطلاعات داشته باشیم در دنیا، می توانیم تکنولوژی جدید رو از اونها بگیریم و تکنولوژی روستری استفاده کنیم. کما اینکه سالهای گذشته ما نمیتونستیم این کارو بکنیم، کیفیتمون به شدت با کشورهای همسایه‌مون متفاوت بود. الان که یک مقدار دریچه‌ها داره روزنه‌های باز میشه برای ارتباطات بین شرکت‌ها، میتونیم از تکنولوژی بهتری استفاده بکنیم، میتونیم از فناوری‌های روز بهره برداری بکنیم. خب همه اینها دست به دست هم میده در کنار هم که شما بتونید فناوری اطلاعات و ارتباطاتتون رو به روزتر بکنید.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با محمد امیر فروغی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، درباره وضعیت اینترنت در ایران. اما همچنان که در روزهای گذشته شنیده باشید، حتما احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، تازه ترین گزارش خودش رو منتشر کرده و در این گزارش ها به شدت نسبت به افزایش اعدام ها در ایران انتقاد کرده، که البته این گزارش با انتقاد تند مقام های قضایی ایران هم روبرو شده. درباره همین گزارش همکارم نادر صدیقی در آمریکا گفتگویی با آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه، داشته، که البته در بخش‌های بعدی این گفتگو رو به صورت کامل خواهید شنید. اما هم‌اکنون همکار ما نادر صدیقی در آمریکا به صورت تلفنی با ما هستند تا برای ما بیشتر بگن از محورهای مهم گفتگویی که ایشون با آقای احمد شهید داشته. آقای صدیقی، خیلی ممنون که با ما هستید. حتما در گزارشی که در گفتگویی که شما با آقای احمد شهید داشتید اشاره‌ای به این گزارش که درباره اعدام‌ها و افزایش اون صحبت کرده، محور صحبت‌های شما هم بوده؟
بله، در گفتگوی اختصاصی با آقای احمد شهید بر نکاتی که این روزها کمتر مطرح شده تمرکز شد، و از جمله اینکه دولت ایران همونطور که شما هم گفتین مدعیه که گزارش های ایشون و منابع اطلاعاتی که بر اساس اونها این گزارش ها تهیه و تدوین میشه بی اعتبارن. گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ به این پرسش من گفت که مقام های جمهوری اسلامی درباره اون چه که او گزارش میده تردیدی ندارن، چرا که منبع اصلی بسیاری از گزارش ها اطلاعات منتشر شده از جانب دولت ایرانه. آقای شهید گفت که این قوانین ایرانه که اعدام نوجوانان رو منع نمی کنه، از این رو گزارش ها بر پایه داده های واقعی تهیه میشن. در پاسخ به این پرسش که منتقدان غیر دولتی و کسانی که حقوقشون در ایران نقض شده متقابلا ایراد میگیرن که آقای شهید در گزارش ها توصیه های کافی و لازم برای مقابله با اعمال جمهوری اسلامی رو به مجمع عمومی ارائه نمی کنه، ایشون تاکید کرد که انتقادهای گسترده از هر دو طرف نشانه میزان استقلال عمل او هست. او گفت که سازمان ملل نهادی متشکل از کشورهای عضو و در زمینه حقوق بشر هم از آغاز تشکیل این نهاد بین المللی توافق شده که هیئت‌های مستقل واقعیت‌های مربوط به حقوق بشر در کشورهای عضو رو بررسی و گزارش بکنن. اضافه کرد آقای احمد شهید که اگرچه در چارچوب منشور ملل متحد این سازمان نمیتونه در شرایطی به شیوه مؤثر دخالت بکنه، ولی به طور کلی ماده صریح پیشبینی شده ای هم در این زمینه وجود نداره. بنابراین توصیه اقدامات شدید لزوماً امتیازی رو به ویژه در عرصه حقوق بشر تأمین نمی کنه. آقای احمد شهید در میان گفته های خودشون مانند تأکیدی که در گزارشش به مجمع عمومی کرده نسبت به تعامل دولتی با ماموریتیشون هم ابراز امیدواری.
خیلی متشکرم آقای صدیقی. آقای نادر صدیقی همکار ما در آمریکا بودن که درباره جزئیات بیشتری از صحبت خودشون با آقای احمد شهید برای ما صحبت کردن. متن و گزارش کامل این گفتگو رو در بخش بعدی خبر خواهید شنید. من وحید فرصاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم.